دانایی توانایی است. گوینده نگین خواجه نصیر، کتابخوان محمد رضا علی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات، اشرف نژاد. این کتاب اعترافات غلامان، نویسنده حمید رضا شاه‌آبادی، فصل اول.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دانایی توانایی است از شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما هستیم. قراره در این برنامه ضمن معرفی کتاب اعترافات غلامان نوشته حمید رضا شاه‌آبادی داستان کتاب رو هم به صورت کتاب صوتی بشنویم. دانایی توانایی است جشنواره است برای کتاب خوندن که هر سال با معرفی 50 عنوان کتاب برجسته در سراسر مدارس ایران برگزار میشه. هر روز بخشی از کتاب اعترافات غلامان خونده میشه و از اون بخش سوالی مطرح میشه. این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی آموزش و پرورش برای دانش آموزان در سراسر کشور طراحی شده. اگر آماده باشین اولین بخش از کتاب صوتی اعترافات غلامان را با هم بشنویم.
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری. تقدیم به ساحت پاک امام هشتم. ما 30 نفر بودیم، 30 غلام سیاه با سرهای تراشیده، سینه های ستبر و بازوهای پیچ در پیچ و در هم فرو رفته. 30 غلام با حلقه های آهنی بزرگ که از لاله های گوش من گذرانده بودیم و بازوبند های سیاه چرمی که بر گرد بازوی من داشتیم. ما 30 غلام بودیم که بنا بود ثروتمند شویم، ثروتمند ترین مردان مرد. قرار بود هر کدام 10 کیسه طلا پاداش بگیریم با 10 پارچه آبادی از خاک حاصل خیز خراسان. ما 30 غلام بودیم که قرار بود کمی بعد هر کدام حداقل 30 غلام داشته باشیم. ما 30 غلام بودیم که بنا بود بی‌رحمانه محاکمه شویم، انقدر شلاق بخوریم که پوست تنمان از گوشتمان جدا شود و خون قرمز رگهایمان رنگ تیره پوستمان را به سرخی برگرداند. قرار بود سرهایمان را جدا کنند و تنمان را بر 30 داربست چوبی کنار دروازه مرو بیاویزند و سرهایمان همان 30 سر تراشیده سیاه رنگ را که حلقه های آهنی از میان گوشهایشان گذشته بود بر پشت شتری راهوار ببندند و روانه مدینه کنند. ما 30 غلام بودیم که بنا بود خوشبخت باشیم، بنا بود تا پایان عمر خوشگذرانی کنیم، بخوریم، بخوابیم و هر وقت بی‌حوصله و خشمگین شدیم بر تن غلام‌هایمان شلاق بزنیم. قرار بود با کیسه‌های زرمان برای خود آبرو و اعتبار بخریم و با تیزی شمشیرهایمان ترس و احترام. قرار بود رعایای آبادی‌هایمان هر روز به دستبوسمان بیایند و ما را از شیر تازه گوسفندهایشان و شیرینی میوه‌های رسیده باغ‌هایشان سرمست کنند. ما 30 غلام بودیم که بنا بود بی‌رحم‌ترین مردمان روی زمین باشیم. 30 غلام که قرار بود همیشه لعن و نفرین مردم بدرقه راهمان باشد. قرار بود در کوچه و بازار به روی من توف بیندازند. قرار بود زنها و مردها قبل از خواب شبانه و بعد از بیداری صبح ما را به نفرین و ناله یاد کنند و کودکان از ترس گرفتار شدن به روزگار ما خود را به سینه مادرانشان بچسبانند تا خواب پلک هایشان را به هم آورد. و حالا ما سی غلام هستیم، معلق میان برزخی که از دوزخ سوزانتر است. نه ثروتی در دست های خود داریم و نه تیغی را کنار گردنمان حس می کنیم. مردم از ما نه به نیکی یاد می کنند و نه به بدی. کسی نمی داند چه کرده ایم. تنها خود می دانیم که لکه‌ای سیاه، سیاه‌تر از پوست قیرگونمان، گوشه قلبمان جا گرفته است. آیا به تاوان آنچه کرده ایم راهی دوزخ خواهیم شد؟ ما را به عملمان خواهند سنجید یا نتیجه عملمان؟ آیا ما از اشقیا شده ایم؟ ما سی غلام هستیم که خون بهترین اولاد آدم در روی زمین را ریخته ایم. آیا به راستی ریخته ایم؟ می دانیم که شمشیرهای من را بر تنش فرود آوردیم، آن هم نه یک بار، آنقدر که گوشت و استخوانهایش در هم کوبیده شد. اما ما او را نکشته ایم؟ آیا به سزای عمل بی نتیجه من میهمان ابدی آتش خواهیم بود؟ ما را بسیار دیده اید. اگر به قصر مأمون آمده باشید، چند تن از ما را دیده اید که جلوی تالار بزرگ قصر با شمشیرهای جواهر نشان و نیزه هایی از چوب بلوط که نوک تیزشان را بهترین آهنگران بغداد و مرو صیقل دادند به نگهبانی ایستاده ایم. و اگر به درگاه مأمون راه برده باشید، چند تن دیگرمان را دیده اید که کنار تخت او که با بهترین قالی‌های ایرانی فرش شده و بالش‌های حریر طلا دوزی شده دور تا دورش را پوشانده است ایستاده ایم. اگر تا کنون به قصر خلیفه نیامده اید، حتما ما را در کوچه و بازار دیده اید. وقتی که کنار کجاوه همسرانش حرکت می‌کنیم یا پیشاپیش اسب‌های راهوار او و وزیرش، مردم را با تازیانه از سر راه دور می‌کنیم، مبادا که چشم زخمی به خلیفه بزرگ سرزمین های اسلامی برسد. در همه این احوال گوشمان به فرمان سرکرده ایمان است. انگار جز صدای او صدایی نمی شنویم و جز آنچه او می خواهد چیز دیگری نمی بینیم. ما را این گونه تربیت کردند که تنها فرمان پذیر باشیم. نسل های نسل است که ما برده ایم. پدرانمان که از زنگبار و یمن به بردگی آورده شدند، به بردگی نسل‌های بعد از خود نیز شهادت دادند. ما غلامیم و در خدمت اربابمان. جز آنچه ایشان میگویند کاری نمی‌کنیم. اگر ما را کنار تخت خلیفه یا کنار ستون‌های قصرش دیده باشید، دیدید که دیده به هیچ جا ندوخته‌ایم. گویی هیچ نمی‌بینیم. اگر بارها از مقابلمان عبور کنید، حتی یک بار نگاهتان با نگاه ما در نمی‌آمیزد. ما جایی را می‌بینیم که جایی نیست. گوشمان نیز هیچ نمی‌شنود مگر فرمانی از سوی خلیفه یا صاحب منصبان او. آنگاه است که تکان می‌خوریم، دست به قبضه شمشیر می‌بریم و پا در راه می‌گذاریم تا آنچه فرمودند اجرا کنیم. آری، ما این گونه ایم. اما ما این گونه نیستیم. این ظاهر غذایاست. چشمان ما میبیند بیان که دیگران دریابند که میبیند. گوشهای من میشنود بیش از آن که دیگران تصور میکنند میشنود. ما بسیار دیده ایم و شنیده ایم در اندرون قصر و بیرون از آن. ما دیده ایم که خلیفه و وزیرش چگونه با هم شور می کنند و نقشه های مکارانه می کشند. شنیده ایم که چگونه سرمست از پیروزی خود خنده های مستانه سر می دهند. ما صدای ناله های دردمندان را که به استغاثه نزد خلیفه می آیند و سجه ضعیفان را آنگاه که زیر شکنجه اند بسیار شنیده ایم. شما همیشه ما را ساکت و گوش به فرمان دیده اید. اما در همان لحظه هایی که ساکت ایستاده ایم و چشمانمان را به ناکجا دوخته ایم، آنچه طی سالها دیده ایم در دل مرور میکنیم. افسوس که پاهای ما فقط به فرمان اربابانمان و به نفع ایشان حرکت میکند. ما فرزندان آن غلام سیاهیم که زیر آفتاب سوزان شهر مکه عمار را به ستون چوبی بسته بود و ضربه های سنگین شلاقش را بر تن او میکوفت، به جرم آن که از قول رسول خدا گفته بود سیاه و سفید و برده و آزاد با هم برابرند و به یک اندازه نزد خدا احترام دارند. ما هم پا در راه پدرانمان گذاشتیم و شمشیرهایمان را بر تن فرزند رسول خدا که نجات ستم دیدگان و رهایی بردگان را می‌خواست فرود آوردیم. آیا برای غلامان هم روز جزایی هست؟ ما 30 غلامیم که آنچه در آن 3 سال بر ما رفت مرور می‌کنیم. آن را به خود باز می‌گوییم تا دریابیم شقی هستیم یا مرزیده. می‌خواهیم دریابیم دستمان به خون فرزند رسول خدا آلوده است یا خیر. هر کدام از ما هر آنچه دیده به دیگران باز می‌گوید. شما هم بشنوید و بر ما قضاوت کنید، یا لااقل دعایمان کنید که از دوزخ رهایی یابیم، دوزخی که حاصل عمل بی نتیجه ماست. من با رجب رمزهاک مأمور رفتن به مدینه بودم. زخم رانم تازه خوب شده بود که مأمور مدینه شدم. با 7 غلام جنگی دیگر که رئیسشان من بودم مأمور شدیم تا با رجاء ابن ابی زهاک عازم مدینه شویم و علی ابن موسا را با خود به مرو بیاوریم. همراهمان 40 سرباز عرب بود با 2 تپاخ خراسانی و 12 غلام ترک که کار پخت و پز و شست و شو را عهده‌دار بودند. زخم رانم درد می کرد و آزارم می داد. در جنگ های بسیار زخم های زیادی بر تنم نشسته بود، اما این یکی بدتر از همه بود. پشت ران پای راستم درست زیر نشیمنگاه با ضربه شمشیر مردی از سپاه امین شکافته شده بود. آن مرد را در نبردی تن به تن زمین زده بودم. ابتدا او شمشیرش را روانه فرق سرم کرد و من با تیغه شمشیرم جلویش را گرفتم. آن وقت در حالی که شمشیرهایمان به هم گره خورده بود، مچ دست یک دیگر را گرفتیم و فشردیم. در حالی که سربازان سپاه امین و مأمون با هم می جنگیدند، ما چشم در چشم یک دیگر دوخته بودیم و دستان هم را می فشردیم. خون به چهره های من دویده بود و عرق از سر و روی من سرازیر بود. حریفم صورتی لاغر و کشیده داشت و چند تار موی پراکنده روی چانهش رویده بود. چین های صورت کوسش نشان می داد که سالهای عمرش زیاد است، اما بازوانی ستبر و پنجه هایی قوی داشت. آنقدر دستش را فشردم که خستگی را در چشمانش دیدم. عاقبت در یک لحظه لگدی را حواله شکمش کردم که به زمین خورد و در یک چشم برهم زدن شمشیرم را در شکمش فرو بردم. مرد فریادی از درد کشید و به خود پیچید. سرمست از شکست دادن او برگشتم و دستانم را همراه با شمشیر بالا بردم و فریاد کشیدم زنده باد عبدالله مأمون. ناگهان سوزشی شدید را در پشت رانم حس کردم. بیدرنگ برگشتم و مرد زمین خورده را دیدم که چشمان بیرمقش از سرخوشی زخم زدن به من میخندد. درد در تمام رگهایم پیچیده بود. خم شدم، دست راستم را عقب بردم و روی زخم گذاشتم و شمشیر را که در دست چپم بود میان سینه مرد فرو کردم. مرد ناله کوتاهی کرد و چشمهایش را روی هم گذاشت. نشستم روی زمین و در حالی که درد امانم را بریده بود سربازان سپاه امین را دیدم که فرار می کردند. ما پیروز شده بودیم. زخمم را طبیبان بغداد بستند، طبیبان همان شهری که آرزوی فتحش را داشتیم و روزهای پی در پی محاصرهش کرده بودیم. امین به قتل رسید. خلیفه جوانی که 5 سال بر تخت نشسته بود عاقبت تاوان خیانت به برادرش را پس داد. امین خلاف وصیت پدرش و عهدنامه‌ای که با برادرش امضا کرده بود رفتار کرد. هارون گفته بود که پس از او امین خلیفه است و ولیعهد او کسی نیست جز برادرش مأمون. اما امین که از همان کودکی دل خوشی از برادر خود نداشت چون این نکرد. او پسر خود موسی را ولیعهد اعلام کرد و شاید به سودای قتل مأمون او را که حاکم خراسان بود به بغداد فراخواند. مأمون به بغداد نرفت و سرانجام کار به جنگ میان دو برادر کشید، جنگی که عاقبت منجر به شکست امین و مرگ او شده بود. پس از آن مأمون خلیفه شد. من روی شتری که بر آن تخت چوبی کوچکی بسته بودند به مرو بازگشتم و درمان زخمم ماه‌ها طول کشید. زخم جوش می‌خورد و سر باز می‌کرد. هر بار که شکاف آن بسته می‌شد کافی بود حرکت شدیدی بکنم یا بر اسب سوار شوم تا دوباره سر باز کند و خون از میانش بیرون بزند. زخم بارها چرک کرد تا آنکه بعد از حدود 2 سال طبیبی نیشابوری زمادی را که با خود آورده بود روی زخمم گذاشت و آن را بست. چند روزی که گذشت زخم التیام پیدا کرد و رفته رفته بهتر شد. تازه توان سوار شدن بر اسب را پیدا کرده بودم که راهی مدینه شدم، کنار رجاء ابن ابی زهاک و برای آوردن علی ابن موسی به مرو. پیش از ما حسن ابن سهل برادر فضل وزیر خلیفه به مدینه رفته و در ملاقات با علی ابن موسی دعوت خلیفه را به او ابلاغ کرده بود. درست نمی‌دانم بین آنها چه گذشته بود. آنقدر شنیدم که حسن ابن سهل به وی گفته بود خلیفه طالب آن است که از تخت فرود آید و منصب خود را به او که از نسل پیامبر و پاکترین مردم روی زمین است بسپارد. اما علی ابن موسی سر باز زده بود. آنگاه قاصد خلیفه پیشنهاد دیگری به او داده بود: پس ولیعهد خلیفه باش. پاسخ علی ابن موسی باز هم امتناع بود و خلیفه با شنیدن آن این بار او را به مرو دعوت کرده بود تا خود با او به گفتگو بنشیند. اکنون ما می رفتیم تا وی را با احترام تمام به مرو بیاوریم، او که بنا به گفته خلیفه پاکترین مردم روی زمین بود. رجاء ابن ابی زهاک عموی فضل ابن سهل گویی با آب و هوای خراسان و مرو عادت کرده بود که وقتی در عراق بودیم مدام از گرما ناله می کرد و عرق می ریخت. با اینکه غلام بودم و به هر سختی آزموده، آن سفر برایم بسیار سخت بود. مداوای این 2 سال ضعیفم کرده بود. جای زخمم درد می کرد و بیم داشتم دوباره سر باز کند. تاب سفر طولانی نداشتم اما این را از همه مخفی می کردم. غلام تا زمانی ارزش دارد که بتواند کار کند، اگر توانش را از دست بدهد موجودی خار و ضعیف می شود. دیده بودم چگونه غلامانی را که توان سفر، جنگ یا کار سنگین نداشتند لباس زنانه می پوشندند و به لودگی و خنداندن دیگران می گماردند. پس نشان می دادم که حالم خوب است. سرم را بالا می گرفتم و انگام حرف زدن صدایم را بلند می کردم و هر وقت پایم درد می گرفت دور از چشم دیگران آهسته آن را مالش می دادم. حوالی کوفه به گروهی از سربازان زخمی و آشفته حال برخوردیم که در بیابان پراکنده بودند. پرسیدم چه شده؟ گفتند در جنگ با سربازان ابی‌السریا شکست خورده و راه فرار پیش گرفتند. اخبار شورش علویانی که به رهبری ابی‌السریا قیام کرده بودند بارها به مرو رسیده بود. او و یارانش اگرچه شهر مکه را پس از تصرف کوتاه مدتشان از دست داده بودند، هنوز گوش و کنار عراق به سربازان خلیفه حمله می بردند. سربازان از ما توقع کمک داشتند، اما به فرمان رجا ما فقط کمی آب و آذوقه به ایشان دادیم و راه خود را پی گرفتیم. ما نیز نگران بودیم چون آنها در معرض حمله قرار بگیریم. سربازانمان دست به قبضه شمشیر داشتند و نیزه هایشان را در مشت می فشردند. سرانجام به مدینه رسیدیم، شهر رسول خدا و شهری که علی ابن موسی در آن می زیست. شکوه کاروان ما چشمها را خیره کرده بود. مردم کنار معابر می ایستادند و ما را تماشا می کردند. یک راست به خانه علی ابن موسی رفتیم. رجا و یکی 2 تن دیگر با هم به درون خانه رفتند. من و 6 غلام همراه هم بیرون خانه منتظر آنها ماندیم و سربازان و همراهان دیگرمان راهی دارالحکومه شدند تا در آنجا استراحت کنند. هوا رو به غروب می رفت و بوی خوشی از درون خانه می آمد. این بوی خوش و خنکی هوای غروب حالم را بهتر می کرد. حس می کردم درد زخمم فرو نشسته است. راحت و سر حال بودم. چیزی نگذشته بود که گروهی زن و مرد کاسه به دست از راه رسیدند و در حالی که شرم زده و پنهانی ما را نگاه می کردند نزدیک در خانه ایستادند. تعداد کاسه به دست ها هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. 10 تا، 15 تا، 25 تا، 30 تا. به 50 که رسید ترسیدم توطئه‌ای در کار باشد. نکند این کاسه به دست های ژنده پوش هر کدام شمشیری زیر لباس خود پنهان کرده باشند و در یک آن به ما هجوم بیاورند. فریاد کشیدم اینجا چه می خواهید؟ هیچ کس جوابی نگفت. همه سر به زیر داشتند و کاسه هایشان را در دست می فشردند. به همراهانم دستور دادم کاسه به دست ها را پراکنده کنند که یک مرتبه پیرمردی سفید پوش با دستار سبز از خانه بیرون آمد و فریاد کشید کاری به آنها نداشته باشید، آنها هر شب غذای خود را از این خانه می برند. آن وقت از فقیران کاسه به دست خواست یکی یکی داخل بروند و غذای خود را بگیرند. این چون این هم شد. مردان و زنان و کودکان فقیر داخل می رفتند و با کاسه هایی که غذایی خوش عطر در آن بود بیرون می آمدند. کمی که گذشت از یکی از خدمتکاران پرسیدم رجا و همراهانش چه می کنند؟ پاسخ داد علی ابن موسی نماز می خواند. ایستادند تا نمازش تمام شود. ساعتی بعد رجا و همراهانش بیرون آمدند. چهره هایشان خندان بود. رجا با دیدن ما گفت پس فردا به سوی مرو باز می گردیم. و بعد با لحنی پیروزمندانه اضافه کرد علی ابن موسی هم با ما می آید. شب را در سربازخانه دارالحکومه سر کردیم. رجا و 5 نفر از همراهانش میهمان حاکم بودند و ما میان سربازان خانه کردیم. شام کباب شتر خوردیم و پس از آن در حجره های سربازخانه خوابیدیم. نیمه های شب درد پایم شروع شد. درد از پشت رانم شروع می شد و در تمام پایم می پیچید. با هر غلطی که می زدم درد بیشتر می شد. خوابم نمی برد. بلند شدم. از حجرم بیرون آمدم و در حیات سربازخانه قدم زدم. شب گرمی بود. نسیمی هم نمی آمد. تنها صدای پارس دست جمعی سک های شهر از دور دست به گوش می رسید و گاهی نیز صدای شیهه اسب های استبل سربازخانه. کمی راه رفتم تا رگ و ریشم باز شود و درد را کمتر حس کنم. وسط حیات که رسیدم به آسمان نگاه کردم. ابری نبود. اما ستاره ها در پس پرده ای از غبار ناپدید شده بودند. ماه را هم هیچ وقت آنطور خاکستری ندیده بودم. آرام روی زمین نشستم و با دست پایم را مالش دادم. چشمم به آسمان بود و ماهی که نور نداشت. پلک هایم سنگین شده بود. خستگی روزهای پی در پی بی حالم می کرد. همان کف زمین دراز کشیدم که بخوابم. ناگهان نعره گوش خراش از پشت حیات سربازخانه به گوشم رسید. بی اختیار از جا پریدم و دست به کمرم بردم، غافل از آن که شمشیر به کمرم نیست. به اطراف نگاه کردم، هیچ کس نبود. صدای نعره یک بار دیگر بلند شد. حیران دور خود می چرخیدم که یکی از قراولان سربازخانه را بالای دیوار دیدم. خواستم چیزی بگویم که پیش دستی کرد و گفت چیزی نیست، یکی از یاغیان و شکنجه می دن. با شنیدن این حرف به حجرم برگشتم و کنار 6 غلام دیگر خوابیدم. صبح روز بعد اسب‌های من را تیمار کردیم، زین و یراق من را استوار کردیم و شمشیرهای من را صیقل دادیم تا برای سفر فردا آماده باشند. عصر رجا به ما خبر داد که علی ابن موسی قصد دارد برای خداحافظی به زیارت جدش رسول خدا برود. رجا گفت ما باید همراهش باشیم و از او مراقبت کنیم. باید مواظب باشیم کسی با او تماس نگیرد و تا حد امکان دیگران را از او دور کنیم و دست آخر گفت او در اختیار ماست. باید به خلیفه تحویلش بدهیم.
بخش از کتاب اعترافات غلامان نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی رو با هم شنیدیم. سوال بخش اول ما اینه: روایت غلامان مربوط به زمان حکومت کدام خلیفه عباسی است؟ شما برای پاسخ به سوالات میتونید به سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید. به برنده مسابقه جایزه ارزنده‌ای به رسم یاد بود اهدا خواهد شد. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم. اگر علاقمند هستید تا ماجرا رو پی بگیرید، ادامه ی کتاب رو فردا رأس ساعت 17 در برنامه دانایی توانایی است بشنوید. تا درودی دوباره، بدرود.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. چه بعد از ظهر گرمی، هرچی از ظهر میگذره انگار برعکس داره میچرخه، باز گرمتر و گرمتر داره میشه. ولی خب میخوام بگم، بعد نگه داشتم بعدم بگم، ولی توجه کردید امروز عزیزان همکار و شما شنوندگان گرامی، امروز آخرین روز بهار این قرنه و خیلی روز جالبیه. آخرین بهاریه که ما داریم در این قرن تجربه میکنیم. قدرش رو بدونید، اگرم گرمه با آغوش باز میشه این گرما رو پذیرفت به خاطر عنوان خاصی که داره. لطفاً به اپلیکیشن ایران صدا هم سر بزنید، اگر نمایش یا برنامه‌ای رو از دست دادید میتونید اونجا در آرشیو زمانی این اپلیکیشن اون رو دانلود بفرمایید و بشنوید. اما یک نمایش کوتاه با نام یک پیشنهاد ساده رو دعوت میکنم که بشنوید.
بیا این چایی بخور، از سر کار اومدی خسته ای.
ممنون مامان.
چی شده باز؟
چیزی نیست.
چیزی نیست قیافت اینه؟ من تو سن و سال تو یه دختر سرزنده یه شاد همیشه خندون بودم که همه از اخلاقم کیف میکردم.
مامان شما تو سن و سال من که بودی داداشم 5 سالش بود، اون وقت میگین دختر شادی بودین.
خیلی خب، حالا تو هم نکته میگیریم وسط. اصلا زن جوون شاد، مادر شاد، هرچی تو میگی. حالا بگو چرا ناراحتی؟
همه چی مامان جان گرون شده، نمیتونم این چی بخرم.
قربونت برم، فقط برای تو که گرون نشده. اگه بخوای از الان اینجوری اخم کنی به سن و سال من که رسیدی، البته خب من سنی ندارم، ولی به هر حال اون وقت باید همه پسندازتو بدی چین و چورو که صورتتو صاف و صوف کنی.
دلت خوشه مامانا؟ کدوم پسنداز؟ مگه پولی هم مونده؟
یه ذره کمتر خرج کنی میتونی پسنداز کنی. به نظر من زن حتما باید یه پسندازی برای خودش داشته باشه.
اون که بله، ولی اگه درآمد درست حسابی داشته باشه.
میگم یادت بچگی یه سوالی از من پرسیدی؟
اوه ماما، من بچگیم 10,000 تا سوال کردم، کدومش الان باید یادم باشه؟
منظورم این سوال بود که گفتی من عروسی کنم بهتره یا پولدار بشم.
من اینو پرسیدم.
بله.
میگم چه افکار جالبی داشتم.
خیلی، 5-6 سالت هم بیشتر نبود.
آخ، اون موقع یه آینده برای خودم میدیدم. اون وقت جواب شما چی بود ماما خانم؟
گفتم اگه عروسی کنی زندگیت هدفدار میشه، خونواده دار میشی.
واقعا.
ولی اگه پول نداشته باشی روزگار بهت سخت میگذره.
که داره میگذره دیگه، خیلی هم سخت میگذره مامان جان. نه ازدواج کردم نه پول دارم.
خب عزیز من یه کاری بکن که بتونی یه ذره پسنداز کنی.
مادر من با این پولا نمیشه، نمیتونم که بابا شعبده بازی کنم.
میدونی سوال بعدی چی بود؟ پرسیدی ما پول داریم یا نه.
آخ